سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. وزارت داخلی افغانستان میگوید هر 5 مهاجم در کابل از پا درآورده شدند. این وزارت گفته است که در حمله امروز در کابل 3 تن کشته و 84 نفر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه گفته است که این حمله یک کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه برایتان در مورد حمله امروز کابل با جزئیات میگیم. برنامه های هفتوار حقوق کودک و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با آرش همایون.
وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری امروز با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. رئیس جمهور ترکیه میگوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی آمریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری که امروز آغاز شده بود در کابل با کشته شدن 5 مهاجم پایان یافت. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت صبح امروز مهاجمان مسلح بعد از انفجار یک موتر بمگذاری شده وارد یک ساختمان نیمه تمام در محله رهایشی گلبهار تاور شده بودند و به سوی افراد ملکی تیراندازی می کردند. به گفته سخنگوی وزارت داخله در نتیجه این رویداد 3 تن به شمول یک کودک کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در نتیجه این حمله مهاجمان در کابل تا اکنون 105 مهاجم زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است هدف این حمله ریاست انجینری و لوجستیک وزارت دفاع افغانستان بوده است. ریاست جمهوری افغانستان با نکوهش از حمله امروز میگوید که طالبان اعتنای به صلح ندارند. صدیق صدیقی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
هنوز هم طالبا با ایسه گروهی که در عقب حمله ها هستند و حمله و مسئولیت حمله امروز هم به عهده گرفتند ثابت می سازد که اینا اعتنای به صلح ندارند. اما این طرف مردم افغانستان، حکومت افغانستان صلح بر ما اولویت است و بر صلح رئیس جمهور افغانستان از تمام امکانات کار خواهد گرفت که در افغانستان صلح پیاده شود.
سفارت امریکا در کابل و وزارت خارجه پاکستان نیز این حمله طالبان را به شدت نکوهش کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید در نتیجه حمله امروز در کابل 51 شاگرد مکتب نیز زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته گفتند این حمله را بر یک ریاست وزارت دفاع افغانستان انجام دادند. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت
زخمایشان سطحی است و یک نفر شاگردم از لیسه ستاره که در حوزه نو موقعیت داره در سر فروریختن شیشه ساختمان مکتب اینا زخمی شدن.
به گفته سخنگوی وزارت معارف افغانستان در نتیجه این حمله ساختمان های 5 مکتب نیز قسمان خسارتمند شده است. طالبان بار دیگر آغاز گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را رد کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز در یک پیام تویتر نوشته است اگر در حضور شاهدان بین المللی تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلان شود گفتگو با جانب افغانی آغاز خواهد شد اما با اداره کابل گفتگو نخواهد شد. قبل از این سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته بود صلح با طالبان نزدیک شده است و احتمال دارد که تا 2 هفته آینده به ضمانت جرمنی گفتگو بین حکومت و طالبان آغاز شود. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان را در حال رد کرده است که هفتمین دور گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر وارد دومین روز آن شد. در این گفتگوها مسئله مهم که هیئت آمریکایی بالای آن تاکید دارد آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان است. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید در سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 28% افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه امروز اداره یونیسف، این بررسی در 34 ولایت افغانستان انجام شده و تخمین می شود که در سال جاری 2019 میلادی شمار کودکان کمتر از 5 سال که به سوء تغذیه مبتلا اند در افغانستان به 2 میلیون تن برسد. به گفته اداره یونیسف حدود 6,300,000 تن در افغانستان به مساعدت های عاجل بشری نیاز دارند که 3,700,000 تن آنها کودکانند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ناممکن است که انقره از پلان اقتصادی امریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. بر اساس گزارش روزنامه یعنی شفق، طرفدار حکومت آقای اردوغان این اظهارات را به خبرنگارانی کرده است که هنگام بازگشت وی از اجلاس 20 کشور صنعتی جهان از ژاپن با وی همراه بودند. قصر سفید شب گذشته اعلان کرد که در جریان 10 سال آینده در مناطق فلسطینی و کشورهای عربی همجوار آن 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. رجب طیب اردوغان همواره به حمایت از فلسطینی ها صدایش را بلند کرده است. رسانه‌های دولتی و گروه‌های نظارت از حقوق بشر سوریه می‌گویند صبح امروز نیروهای هوایی اسرائیل بر موازی نیروهای دولتی سوریه در حومه شهر دمشق و حمص حملات را انجام دادند. به نوشته آژانس خبری سانا، در نتیجه حمله هوایی بر شهرک ساهینیا در جنوب غرب دمشق 4 فرد ملکی کشته و 21 تن زخمی شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در این حملات هوایی 9 فرد مسلح طرفدار رژیم بشار الاسد که اکثر آنها خارجی اند و به شمول 3 کودک 6 فرد ملکی کشته شدند. اردوی اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و 7 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که هر 5 مهاجم در کابل از پا درآورده شدند.
نخست یک موتربم صورت میگیره، به تقریب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمکاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه.
وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند، اما وزارت صحت‌عامه میگوید این حمله 1 کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، یکی از زخمیان است.
یکی داد کارمندهای مزداد زخمی شده بودیم و خودمو زخمی شده بودیم.
طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز در کابل را پذیرفتند.
البته که طالبان به خاطر به دست آوردن امتیازات، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند.
جاوید کوهستانی یک تحلیلگر مسائل امنیتی بود. رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان امروز یک نمایشگاه تولیدات این کشور را در شهر مزار شریف افتتاح کردند و بر تقویت روابط دو جانبه میان کابل و تاشکند تاکید ورزیدند. در مسائل بین المللی میشنوید که تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان میدهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه این ماموریت را از یک هتل در لندن نظارت میکرد. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و ورزش، که در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن تمام مهاجمین مسلح در کابل خبر میدهد. این وزارت تعداد مهاجمین را 5 تن خوانده است. به گفته مقام ها در کابل، این مهاجمین پس از یک انفجار صبح امروز در منطقه پل محمود خان وارد یک ساختمان شده و به درگیری پرداختند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در رویداد امروز در کابل 3 تن کشته و 84 تن زخمی شدند. اما وزارت صحت‌عامه میگوید این حمله یک کشته و 105 زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. همین حالا نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای پارسا سلام، آخرین جزئیات در مورد رویداد امروز کابل چی هست؟ بله
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که هر 5 مهاجم مسلح از طرف پلیس کشته شدند، اما تا هنوز مشخص نیست که آیا ای به معنای پایان یافتن حمله است یا ای که هنوز هم در اون محل درگیری یا جریان داره، تهدید هنوز هم وجود داره. نصرت رحیمی اما گفته که تصفیه کاری از طرف قطعات خاص پلیس جریان داره و دیده شوه که آیا هنوز مهاجم باقی مانده یا خیر. در مورد تلفات رویداد وزارت صحت عامه افغانستان وحید مایار سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که 105 نفر شامل 26 کودک و 5 زن شامل زخمی ها هستند. به گفته آقای مایار تا فعلا یک کشته به شفاخانه انتقال شده، اما وزارت داخلی افغانستان میگه که در این رویداد بر اساس آمارهای ابتدایی 84 نفر زخمی هستند و 3 نفر که شامل یک کودک میشه کشته شدند. نصرت رحیمی در مورد ای که هدف حمله چی بوده میگه که مهاجمان بعد از اینکه یک موتر بم گذاری شده در انفجار میتن وارد یک ساختمان نیمه کاره میشن و با نیروهای و به سوی غیر نظامیان تیراندازی و شلیک میکنن. رحیمی در این مورد گفت
در ساحه گلبهار تاور نخست یک موتر بم صورت میگیره، به تعقیب از او چند تن از مهاجمین داخل یک ساختمان نیمه کاره میشه و به درگیری علیه مردم بیگناه و ملکی میپردازه. تا به فعلا 2 تن از مهاجمین کشته شده، 1 تن مشکوک از ساحه توسط پلیس شناسایی شده، دستگیر شده.
جایی که حمله صورت گرفته نزدیک است به ریاست جمهوری افغانستان، وزارت دفاع افغانستان و همچنان ریاست امنیت ملی افغانستان. همچنان در جایی که انفجار صورت گرفته بیشتر منازل مسکونی و دکانهای خرید و فروش است، اما این محل همچنان نزدیک است به بخش لوجستیک و انجینری وزارت دفاع افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته که هدف حمله بخش انجینری و لوجستیک وزارت دفاع بوده. نظر به ادعای مجاهد در این رویداد تلفات و خسارات به منصوبین وزارت دفاع افغانستان وارد شده. این حمله واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشته. سفارت آمریکا در کابل، وزارت خارجه پاکستان و همچنان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان این حمله را نکوهش کردن. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در جریان یک نشست خبری گفت که این حمله طالبان ثابت کرد که این گروه هیچ اعتنایی برای صلح در این کشور نداره. ما آخرین جزئیات را در سرویس خبری بعدی به زمانی که دریافت کردیم با شرمده ها شریک خواد ساختیم. بله.
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش میداد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان یکی از زخمیان حمله امروز کابل است. او از یک شفاخانه در کابل به رادیو آزادی گفت که در کنار وی شماری از کارمندان فدراسیون فوتبال نیز زخمی شدند. در آغاز یک گفتگوی تلفنی از یوسف کارگر پرسیدم که چشم دیدش را از این رویداد قصه کند.
یک انتحاری بود که نزدیک دروازه فدراسیون فوتبال یک انتحاری بسیار خطرناک تکان دهنده بود. یه منفهمی دیم و در جریان جلسه بودیم، برای آمادگی مسابقات لیگ برتر کل افتیده بود. در تعداد کارمندهای ما زیاد زخمی شده بود، ما کردیم کارمندهای زخمی زیاد شده بود و انتقال دادیم و خودمو زخمی شده بودیم. نگال فضل کنم ساعت خوب است، نگال شفاخانه هستیم تا اینا ما را مرخص میکنم. حالا وضعیت بهتر است، پس ما از کارمندهای ما مرمی خورده بود در پایشون، یک تعدادشون شیشه و چرا و یا فضل خدا که ما امروز تمرینات اطفال و مناسبت امتحانات مکتبایشان رخصت کرده بودیم، تمام میدان چراغ گرفته بود اگر زخمی چیزا زیاد بشه. یک تعداد فوتسالیست های ما که در خوابگاه بودن و از رای پشت سر کلشان نجات دادیم.
کارگر صاحب، شما در کدام قسمت بدنتان زخم برداشتید؟
چراف به دفتر ما اصابت کرده بود، فضل خدا منطقه بودن بودن شیشه در سر زخم شده و پای کم دست نگر اتو قابل تشویش نیست انشاءالله.
در کنار شما چند تن از کارمندان فدراسیون فوتبال زخمی شدن؟
شش تنشان زخمی بودن شدید و خودمو از راه های مخفی کشیده میشون تا ای که خون زیاد و از سر ما بیاد شد ما بر آمدیم و فعلا نگرد حالا ما بیروسیم نمیفهم که چند تا زخمی هستن و یک باز میبینیم وضعیت پس دوباره نرمال شد. فرید مولوی بود، استاد نعیم بود، آمد بود، می خالد بود، همون کسای یک تعدادش شفت نفر با ما در یک اتاق بود ریاسته دمید به جلسه شده بود.
آیا شماری از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان هم مشمول زخمیان هستند؟
نه، تمرینات تیم ملی نبودن، صرف کارمندای فدراسیون فوتبال بودن و کارمندایی بودم که در دفاتر خود مصروف کار خود بودم.
آقای کارگر، گفته می شود که یک دختر از کارمندان فدراسیون فوتبال نیز زخمی شده است، معلومات شما در این مورد چیست؟
گلمینه است که اونا وضعیتش کم خوب نبود و زودتر ما انتقال داریم. حال فعلا اول گرفتیم بهتر شده، هم در تیم ملی بودن هم از کمیته بانوان فدراسیون فوتبال.
به نظر شما همچو حوادث بالای روحیه ورزشکاران و در مجموع مردم عام چقدر تاثیر منفی بر جامعه گذارد؟
شما در شرایط کنونی ببینید که وضعیت افغانستان از لحاظ امنیتی در کل تنادری یا چیز نیستن. او یک قطعه نظامی که روبروی ما بودن، لوجستیک وزارت دفاع بودن، حمله که در روزه داشتن دیگه، طبعا یک جای که انتحاری میشه هدفشون یک نقطه می باشد، تمام جوانب تمام اکناف اطراف از او آسیب می بینند. دیگر که آسیب می بینند مردم هایی که در سرک هستن بدون هستن آسیب می بینند. طبعا تنها سر روی ورزشکاران نیست، تمام روی ملت تاثیر بد می کنند.
یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای کارگر و شماری از کارمندان این فدراسیون در حمله امروز در کابل زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفتند. مصطفی صدیقی با جاوید کوهستانی، تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل، صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که حمله امروز طالبان در کابل نشان دهنده چیست؟
البته که طالبا به خاطر به دست آوردن امتیازات و موقعیت برتری را که میخواهند داشته باشند و ایالات متحده را در حد قانع بسازند و حتی مجبور بسازند که با جانب طالبا تقاضا و خواستاشان تن به تن یا بپذیرند، مخصوصا بحث خروج نیروها از افغانستان را تلاش کردند که در از آغاز سال، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند و بیشترین مسیر شاراها و جغرافیای ولسوالی ها و اطراف ولایات را به کنترل بیارند. این به منظوری بوده که در روی میز مذاکرات بحث بکنند که بیشترین جغرافیای افغانستان در کنترل طالبان و اونا حق ملکیت و حاکمیت در افغانستان دارند. اما برعکس عملاتی که مانند امروز در کابل انجام میشه، با وجود از این که مسئولیت از زیر طالبا گرفتن، باور ما به این است که طالبایی که در قطر گفتگو میکنن علاقمند انجام چنین عملات و مخصوصا عملات خونین در داخل شهر کابل نیستن و این گروه هایی که در داخل طالبا هستن و یا اختلافاتی که در میان خود طالبا و سازمان های استخبارات منطقه و قدرتایی که با اینا در تماس هستند که طرفدار تداوم جنگ هستند میخوان این عملیات ها را انجام بدن. متاسفانه طالبا صلاحیت لازم و کافی را ندارن، ناگزیر میشن که مسئولیت چنین عملیات های خونینی را که اصلا انجام شاید ندادن و دوش بگیرن.
یکی از بحث‌های مهم گفتگوی بین افغان هاست. آیا طالبان خواهند پذیرفت که با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در مورد صلح گفتگو بکنند؟
البته این ناممکن نیست، اما از شرایط طالبان هم یه است که به طور مستقیم با آدرس دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان و تیمشان حاضر به گفتگو و مذاکره نیستند. اونا در مجموع بعد از به نتیجه رسیدن از این دور گفتگوها با ایالات متحده با نماینده‌های مردم افغانستان در کل با مجموعی از احزاب و سازمان‌هایی که تاثیرگذار هستند در افغانستان و در سرنوشت آینده افغانستان و مزاحم بوده میتونند برای سیاست‌های طالبانی در افغانستان می‌خواهند مذاکره بکنند که دولت افغانستان میتونه شامل ازی باشه. من باور کامل دارم که روند گفتگوها بنا به یک امسویی که در سطح منطقه شکل گرفته، یک نوع یک افکار جمعی که برای پایان این جنگ وجود داره در کشورهای امسایه و منطقه و کشورهای و قدرت‌های منطقه‌ای به سمت سال میره. اما طالبان هم فراموش نکنیم که یک دست نیستن، اکنون از کنترل مخصوصا پاکستان بیرون هستن، با کشورها و قدرت‌ها و سازمان‌های مختلف بین المللی در تماس هستن، بنان یک مقدار پیچیدگی برسیدن بر صلح وجود داره. اما یقینا خود طالبان هم تلفات اخیری را که در ولایت‌های مختلف افغانستان از طریق عملات قطعات خاص، عملات هوایی متقبل میشن، درک میکنن که ادامه دادن نمیتونن این جنگ را.
صحبتی بود با جاوید کوهستانی، یک تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:22 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان تا این دم سپاسگزاریم. 5:30 عصر به وقت کابل فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: حقوق کودک و ورزش. حالا می پردازیم به یک موضوع بین المللی. تازه ترین جزئیات تحقیقات در مورد قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان می دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در لندن این ماموریت را نظارت می کرد. سرگی اسکریپال و دخترش در ماه مارچ پارسال با مواد کیمیاوی فلج کننده اعصاب در بریتانیا مسموم ساخته شدند. مقام های بریتانیایی مسکو را در این رویداد دخیل دانستند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
سازمان تحقیقاتی که بیلینگ کت گفته که شواهد را به دست آورده که نشان میدن یک افسر ارشد استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در مرکز لندن حمله زهری که سال 2018 بر یک جاسوس اسبق روسی با دخترش هماهنگ ساخته بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال گذشته هدف حمله زهری قرار گرفته و بیهوش شده بودند. مقامات برتانیا حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در این حمله که در شهر سالیسبوری رخ داد دخیل دانسته و گفتند که اسکریپال و دخترش با مواد کیمیاوی به نام نوویچوک مسموم شده بودند. نوویچوک در دوران اتحاد شوروی سابق تولید شده بود و عصب فلج می سازم. پوتین خودش هر نوع دخالت حکومتش در این حمله را رد کرده. گروه تحقیقاتی بلینکت در گزارش تازه خود گفته که معلومات در مورد تماس‌های تلفنی را به دست آورده که نشان می ده حمله کیمیاوی بر سکریپال و دخترش از سوی دنیس سرگیف یک افسر بر حال استخبارات اردوی روسیه نظارت می شد. بی بی سی نیوز نایت که در تحقیقات با بلینکت شریک بوده گفته که از منابع معتبر معلومات به دست آورده که دنیس سرگیف توران جنرال است. گفته میشه که دخالت یک تورن جنرال روسی در این قضیه اهمیت این ماموریت نشان میده. به گفته نهاد بلینکت نحوه تماس‌های تلفنی که در جریان اقامت کوتاهی سرگیف در لندن ازش استفاده شده بود نشان دهنده میتود است که در عملیات‌های دیگه هم استفاده میشن. این میتود طور است که یک اداره کننده ارشد در تماس مستقیم با مسکو می باشه و به مامورین در محل حادثه هدایت می ده بدون ای که این مامورین از مکالمات تلفنی یا انترنتی مستقیم با مسکو خبر شوند. بلینکت گفته که معلومات درباره تماس های تلفنی نشون می دن که سرگیف تحت نام سرگی فیدوتوف کار می کرد و دو روز پیش از حمله بر سکریپال به لندن آمده بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا به تاریخ 4 مارچ سال گذشته در حالت بیهوشی در یکی از چوکی های یک پارک شهر سالیسبوری یافت شدند. اونا بعد از چند هفته تداوی در یک شفاخانه صحت یافتند، ولی یک طبیب برتانیا به نام دان استورجس بعد از تماس با این مواد کشنده کیمیایی درگذشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی
5:26 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک نمایشگاه تولیدات ازبکستان امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ افتتاح شد. این نمایشگاه را رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان افتتاح کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان همین حالا در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار سلام، در مورد این نمایشگاه بر ما بیشتر بگوین و ای که این دو مقام یعنی رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم ازبکستان در اظهاراتشان چی گفتن؟
بله، در سفری که آقای عبدالله را تعدادی از وزرای حکومت وحدت ملی همراهی می کردن قبل از ظهر امروز در میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی مقامات محلی ولایت بلخ با تقدیم قطعه تشریفات استقبال کردند. هدف از سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به شهر مزار شریف اشتراک در افتتاح یک نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی ازبکستان در ساحه پارک فردوسی شهر مزار شریف بود که بعد از ظهر امروز افتتاح شد. در نشست کوتاه تجارتی و اقتصادی که بین دکتر عبدالله و صدر اعظم ازبکستان و تاجران افغانی و ازبکستانی صورت گرفت، مقامات روی روابط اقتصادی هر دو کشور تاکید ورزیدند. دکتر عبدالله در این نشست اقتصادی گفت باید هر دو کشور روابط اقتصادی خوب داشته باشند و این روابط میتونه در رشد اقتصادی افغانستان و ازبکستان مؤثر واقع شود. سپس عبدالله عارفوف صدر اعظم جمهوری ازبکستان بیان داشت که روابط تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان خوب است. ما خواهان گسترش روابط میان دو کشور هستیم. اقدام برای برگزاری نمایشگاه و جلب توجه سرمایه گذاران افغانستان و ازبکستان به همین هدف استوار است. عبدالله عارف تاکید کرد که کشورش آماده است در بخش های مختلف از جمله در بخش زراعت، تجارت، برق، خط آهن، گاز و سرمایه گذاری با افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند و در این حال خواهان تسهیل روابط تجارتی میان دو کشور هستیم. صدر اعظم ازبکستان علاوه کرد که انتقال برق از سرخاندریای ازبکستان تا پلخمری که نزدیک به 200 کیلومتر را در بر میگیره $110 میلیون هزینه برمیداره و ازبکستان $45 میلیون او را به افغانستان تخفیف میده. بله؟
با تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان در باره افتتاح یک نمایشگاه تولیدات ازبکستان در شهر مزار شریف به طور مستقیم گزارش میداد. رادیو آزادی برای نخستین بار یک هرم 4000 ساله در مصر برای بازدید کننده ها گشایش یافته است. هرم لاهون گذرگاه های دارد که در آن گورستان های باستانی مصر قدیم دیده می شوند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
از بیرون مشابه به یک کوه کوچک است، اما داخل آن تاریخ چندین هزار ساله مصر را در خود دارد. دهلیزها و دیوارهای هرم لاهون از 4000 سال پیش حکایت می کنند. مردم می توانند اجساد مومیایی شده را هم ببینند. هرم لاهون در 60 کیلومتری جنوب قاهره واقع شده و از حالا مردم می توانند روزمره از آن دیدن کنند. صنعت جهانگردی مصر در سالهای اخیر شدیداً صدمه دیده، در حالی که پیش از بهار عرب در سال 2010 و سرنگونی رژیم حسنی مبارک هم از ساله حدود 14 میلیون تن از این کشور تاریخی دیدن می کردند.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت کابل است. حالا هم فشرده خبرها با همکارم آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید حمله امروز در کابل با کشته شدن 5 مهاجم انتحاری پایان یافت و عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی در آن منطقه ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حمله امروز طالبان در شهر کابل ثابت ساخت که این گروه اعتنایی به صلح ندارد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و وزارت خارجه پاکستان حمله امروز طالبان را در کابل به شدت نکوهش کردند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید در سال جاری تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان 28% افزایش یافته است. مقامات امنیتی افغان میگویند شورشیان طالب شب گذشته حملات گروهی را بالای پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا انجام دادند و با دادن تلفات سنگین از ساحه متواری شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ناممکن است انقره از پلان اقتصادی امریکا برای فلسطینی ها حمایت کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای گفتگو با مقامات کانادایی و اشتراک در یک کنفرانس بین المللی امروز به شهر تورنتو می رود و قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه جاری از امریکا بازدید کند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم چند خبر ورزشی داریم که آرزو قیاسی پیشکش می کند.
در انفجار صبح امروز در نزدیکی فدراسیون فوتبال افغانستان به شمول سرپرست این فدراسیون تعداد زیادی از کارمندان آن نیز زخم برداشتند. مسئولین این فدراسیون به رادیو آزادی گفتند علاوه بر زخمی شدن یوسف کارگر و تعداد از کارمندان این فدراسیون، خسارات مالی نیز بر جا مانده است. گفته می شود آن عده از زخمیانی که زخمهایشان سطحی بوده پس از تداوی از شفاخانه مرخص شدند. اداره ورزشی ولایت غور می گوید که قرار است تا به پیشواز از جشن اقلان مسابقات در رشته های مختلف ورزشی در این ولایت راه اندازی گردد. امیر محمد غوری عامل این اداره امروز در مورد به رادیو آزادی گفت
ما یکی فوتبال برای طبقه یونس داریم و یکم برای ذکور داریم و هم بزرگسال های وشو دارند و هم بوکس داره و هم فدراسیون های بود امروز همون پی پی یکی دیگر مسابقات دارند تحت عنوان یعنی تدروز هم میگه مسابقات مستقر میشه.
وی گفت که قرار است تا مسابقات فوتبال بانوان ولایت غور هفته آینده میان 5 تیم که شامل یک تیم از فدراسیون و 4 تیم از مکاتب دختران می باشد راه اندازی گردد. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت مسابقات میان تیم های سریلانکا و ویست ایندیز جریان دارد. این مسابقه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز شد. قرعه مسابقه را ویست ایندیز برنده شد و به تیم رقیب هدف دوش را تعیین کرد. ویست ایندیز در مسابقات جاری یک برد دارد، یکی آن هم به دلیل بارش باران مساوی به پایان رسیده و در 5 مسابقه دیگرش شکست خورده است. سریلانکا هم در این مسابقات نتوانست خوب بدرخشد. از میان 4 بازی انجام دادهش 2 برد داشته و 2 بازی دیگر آن هم به دلیل بارش باران مساوی با پایان رسیده است. و در مسابقات شب گذشته این جام تیم کرکت هند تیم انگلستان کشور میزبان را شکست داد و در میان 4 تیم پیشتاز جا گرفت.
حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار از رادیو آزادی رسید. نخست حقوق کودک، بعد دنبال آن برنامه ورزش پخش می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف میزنیم. چرا هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چه چالش هایی روبرو است؟ و برای از بین رفتن این چالش ها چه باید کرد؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. در آغاز برنامه گزارش پیرامون موضوع تقدیم می شود که عفیفه ثاقب آن را تقدیم می کند.
پولیو یکی از امراض خطرناک دوران طفولیت است که باعث فلج حاد در اطفال می گردد. این بیماری از سبب ویروس وحشی پولیو به وجود می آید. پولیو تداوی ندارد. یگانه پیشگیری آن واکسین نمودن تمام اطفال کمتر از 5 سال هر بار با استفاده از 2 قطره واکسین پولیو در سر تا سر افغانستان می باشد. کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید پولیو قرار دارد و در سال جاری میلادی چند واقعه پولیو در افغانستان به ثبت رسیده است؟ میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه به این پرسش پاسخ می دهد.
از لحاظ واقعات مثبت پولیو فقط 2 حوزه شاهد واقعات مثبت پولیو بوده. قسمی که قبلا اشاره کردیم در سال 2019 هم حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان متاثر از واقعات مثبت پولیو بوده. و دیگه حوزه افغانستان دیگه ساحات افغانستان از ویروس و یا واقعات مثبت پولیو عاری شده. و از لحاظ ویروس محیطی که در محیط تثبیت شده بدبختانه گویم در محیط کابل در ولایت هرات و در برخی ولسوالی های دیگر افغانستان هم در محیط ویروس تثبیت شده که وجود ویروس وجود داره. یعنی او ساحات هم با خطر تهدید و یا تهدید ویروس پولیو مواجه است. بدبختانه در رمی 2 هفته هفته کنینی و هفته قبلی 2 واقع مثبت پولیو از 1 منطقه از 1 محل از 1 ولسوالی گزارش شد که او عبارت از ولسوالی ترینکوت ولایت اروزگان بود که در سر از این واقعات 1 دختر نزدیک به 2 ساله در ساحه مهرآباد ولسوالی ترینکوت و 1 پسر نزدیک به 2.5 ساله هم در عین ساحه مصاب به ویروس پولیو شد و متاسفانه با فلج دائمی این مرض مواجه شد. در کل در سال 2019 تا اکنون ما 2 واقع مثبت پولیو را داریم.
با آنکه سالانه وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان برنامه‌هایی را برای محو پولیو در افغانستان تطبیق می‌کنند، ولی هنوز هم واقعات مثبت پولیو در افغانستان وجود دارد. این که چرا آقای راسخ پاسخ داده و از چالش‌های فراراه تطبیق واکسین پولیو می‌گوید.
متاسفانه واکسیناتورای ما، رضاکارای ما، کارکنان صحی ما در سال 2018 از ماه می به این طرف نتانستند که تماماً اطفال مورد هدف و واجد شرایط واکسین را در تماماً مناطق مورد هدف و تمرکزشان واکسین بکنند. این یک علت تداوم واقعات مثبت پولیو شد در افغانستان. مثلا در ولایت اروزگان، هلمند و قندهار که اکنون هم بیشترین واقعات را زمیسی ولایت داریم، از ماه می 2018 به این طرف امی کمپاینای ما که به شیوه خانه به خانه تطبیق میشه در مناطق متوقف شد، ممانعت شد و از اثر از حدود نزدیک به 1 میلیون طفل در هر دور کمپاین واکسین از واکسین محروم ماندن.
وزارت صحت عامه از تمام طرف‌های درگیر می‌خواهد که به خاطر نجات جان کودکان از این مرض فلج کننده دائمی و لاعلاج همکاری کنند و زمینه بهتر را برای واکسین شدن کودکان مساعد سازند تا هیچ کودک در هیچ گوشه افغانستان از واکسین پولیو محروم نشود. علمای دین نیز از مردم می‌خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند و در این زمینه با واکسیناتوران همکاری کنند. در این مورد از مولوی نورالحق یکی از علمای دین بشنوید.
از نگاه اسلام خود ما برای همه مخلوق را ابلاغ می‌کنیم، چیزی که برای مفاد مسلمان باشه، چیزی که برای مخلوقات الله باشه، یا خرد باشه یا کلام باشه یا ریشسپید باشه یا سرسپید باشه، این توصیه ما است که از همین واکسین خودداری نکنه، اتمی باید بکنه. یعنی تبابت سیاست، این هم در جمله تبابت می آید که مریض شدی باید تبابت بکنی. مثلا این خطر ما پیش روی دارم، باید خطرش بگیریم. چیزی که پایدار داشته باشه از نگاه طب، از نگاه اسلام، از نگاه هر کس روا است.
وزارت صحت عامه از تمام مردم در هر سطح که هستند میخواهد که در تطبیق برنامه محو پولیو با واکسیناتوران همکاری کنند. این واکسین توسط علمای دینی مشهور جهان و افغانستان مورد تایید قرار گرفته است و تطبیق آن یک امر ضروری شمرده شده است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد پولیو چی میگویند.
اسم محمود است. نگاه درباره پولیو نمیقدر معلومات دارم که پولیو یک چیزی است که بسیار ضرر داره در طفلا. نگاه منطقه ما اونو که منطقه شهر است، نگاه میشه وقت که می نگاه واکسینی شده و طفلا میکنه زیاد. نگاه همکاری هم با مردمی که واکسین میکنه، همکاری هم برش با مردمی منطقه ما میکنه. مردم همکاری کنه که بخش هم فایده جانش خوب هم طفلایش هست دیگه.
نام حاج جمیل پکتیوال. ولی الحمدلله با منطقه ما و کلا برکی دوزهشت هستیم و بشار مثلا میای اون پرای واکسین پولی میای خو الحمدلله نظر خوب است. دو زن داریم، 14 تا بچه داریم. هر دوره که میای منم 3 4 بچه 5 بچه نمیتونه با دوره 2 سال 3 سال 4 سالای طور واکسین 100% میکنن.
شنونده عزیز، برنامه های آینده وزارت صحت عامه افغانستان در بخش کمپاین محو پولیو چیست؟ و برای از بین بردن چالش هایی که فرارای این برنامه قرار دارد چه باید کرد؟ برای معلومات بیشتر مصاحبه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
به خاطر از بین رفتن همی چالش ها که در ساحات زیر تهدید وجود داره، مردم چی کنه، دولت چی کنه و کسایی که در اون ساحه هستن چی کنن به خاطر از بین رفتن این تهدید؟
این برنامه نامش از برنامه ملی محو پولیو در افغانستان. وقتی که گفتیم که ملی، این تنها برنامه دولت نیست، از وزارت صحت عامه نیست، مکلفیت شخصی رئیس جمهور نیست، همه افراد جامعه، هم از اینکه او کارمند دولتی باشه، غیر کارمند کدام نهادهای خصوصی بوده باشه، کسبکار باشه، دهقانکار باشه، تاجر باشه، اینا مکلفیت و مسئله دارن که در برنامه ملی اشتراک بکنن. همچنان باشندگان این مملکت و این سرزمین که کسایی که به احزاب مختلف از در گروه ها و در جریان های سیاسی مختلف قرار داره و همچنان کسایی که به حساب در تقابل و یا مخالفت های مسلحانه قرار دارن، همه اینا باید امو سهمی ملی، میهنی، انسانی و اسلامی خود را در این قبال ادا بکنند. چرا؟ این ویروس تهدید برای حیات و برای زندگی اطفال است. کار بکنند دست به دست هم بتن و همکاری بکنند که این مرض محو شود.
آیا کدام کمپاین دیگه هم هست که شروع شود و چی وقت شروع میشه؟
در سال 2019 ما 9 دور کمپاین واکسین پولیو را پران کردیم که 3 دور ازی الحمدلله موفقانه تطبیق شد، 1 دور سرتاسری ازی و 2 دور فرعی ازی. دیگه 6 دور کمپاین واکسین پولیو مانده که در این 6 دور 2 دور سرتاسری ازی مانده و 4 دور فرعی ازی. ما میخواییم که امی 6 دور کمپاینی که باقی مانده ای به صورت موفقانه تطبیق شود. ای هدف ماست. امو تعداد اطفال مورد هدف باید در هر دور کمپاین برش رسیدگی شود و واکسین برشان رسانده شود. اینال در تطبیق موفقانه این کمپاینا باز هم همکاری جامعه مردم محل طرف های درگیر نیاز است. اگر ما این کمپاینا متباقی را هم به صورت موفقانه تطبیق بکنیم، به امو هدف غایی و نهایی خود نائل شده میتانیم. و اگر بنابر امو مشکلات فرا کنترولی که از کنترل و اداره برنامه خارج است، او باز هم صد رای این برنامه و کمپاینا قرار بگیره، متاسفانه بخت گفته میتانم و ایره صادقانه اعترافم کرده میتانم که نه تنهایی که ما به طرف هدف نزدیک میشیم، بلکه ما را از هدف دور میسازه. تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان بیشتر خواهد شد و او هم یک از یک ساحه محدود و مشخص جغرافیایی افغانستان. اگر این ویروس در این مخزن خود نابود نشه، این ویروس طرف غرب افغانستان که عبارت از هرات و فرا و مناطق است، ایره هم مورد تهدید قرار میده، چون رفت و آمد به او سمت هم زیاد است و ای تر وی سمت بیساب جنوب شرق افغانستان را هم مورد تهدید قرار میتانه، حتی مناطق مرکزی افغانستان را هم با تهدید مواجه ساخته میتانه. این یک قدمی که از طرف برنامه گذاشته میشه و واکسین را به درب خانه مردم میبره، یک قدمی که از طرف جامعه و محیط و محل گذاشته شده و ما این ویروس را محو کرده میتانیم.
خیلی ممنون.
تشکر از شما.
میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه بود که در مورد برنامه های آینده این وزارت برای محو پولیو صحبت میکرد. برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسد. روز و شبتان خوش.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنوندای عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. قرار است کرکت بورد افغانستان ششمین دور لیگ شپگیزه را در آخر ماه اگست برگزار کند. در این باره از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
لیگ شپگیزه میان شش تیم به بار ششم امسال از طرف کرکت بورد افغانستان انجام خواهد شد.
در این برنامه همچنان خواهید شنید.
در طول مینوال نه در زوره لکوم مننه کوم چه همیشه دعاگانی مونتر کردی سپش خاص کرماتا.
از تمام علاقمندان تشکری میکنم چون که برای ما دعا کردند و از همشان بخشش هم میخواهم چون که نتوانستیم در مسابقات خوب بدرخشیم.
حمید حسن کرکتر مشهور تیم کرکت افغانستان بود. آقای حسن با مسابقات جهانی یک روزه خداحافظی کرده است. آیا درباره تاریخچه فوتسال معلومات دارید؟
فوتسال با بازی فوتبال درون سالن گفته می شود. رقابت های فوتسال در زمین با ابعاد زمین باسکتبال انجام می شود.
در این برنامه در این باره نیز خواهید شنید. تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نظیفه محبوبی بشنوید.
حمید حسن توپانداز قوی تیم کرکت افغانستان با مسابقات یک روزه جهانی خداحافظی کرد. وی آخرین بازیش را در جام جهانی 2019 کرکت روز شنبه در مقابل تیم پاکستان انجام داد. افغانستان این مسابقه اش را پس از یک روز رقابت دشوار در برابر پاکستان از دست داد. حمید حسن در این مسابقه دو اور انجام داد و پس از مظلوم شدن از ناحیه پا بادار به ترک میدان شد. وی به خاطر این که در مسابقات جهانی یک روزه خوب ندرخشید از علاقمندانش نیز معذرت خواست. حمید
حسن یکی از بهترین بازیکنان تیم کرکت افغانستان است که در پیروزی این تیم نقش مهم را ایفا کرده است. حسن در 38 مسابقه یک روزه جهانی مسابقه کرده و توانسته 59 ویکت را کسب کند. فدراسیون فوتبال ولایت هلمند میگوید لیگ برتر این ولایت میان 8 تیم آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این لیگ، مجاهد سفاری معاون والی این ولایت، رنگین دفتانی رئیس فدراسیون ولایت هلمند، شاربال و شمار زیادی از دوستداران فوتبال اشتراک کرده بودند. در این مراسم رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هلمند گفت که برای رشد فوتبال همچون لیگ ها، تورنمنت ها و مسابقات را راه اندازی خواهد کرد و به این منظور تلاش خستگی ناپذیر را انجام خواهد داد. این لیگ با بازی بین تیم‌های لیسه زکور و میبند آغاز گردیده که بازی مذکور با تساوی 1-1 به پایان رسید. تیم انگلستان با شکست دادن تیم هند در یک بازی جام جهانی دوباره به 4 تیم برتر پیوست. انگلستان در این بازی که در شهر برمنگهم برگزار شد برای هند 338 دوش هدف تعیین کرد. بازیکنان هند 306 دوش انجام دادند و نتیجه بازی را با تفاوت 31 دوش به انگلستان واگذار کردند. هند قرار است دو بازی دیگر نیز داشته باشد تا بتواند جایگاهش را در 4 تیم برتر جام جهانی حفظ کند. شکست هند در بازی دیروز راهیابی تیم‌های پاکستان و بنگلادش را به 4 تیم برتر مشکل ساز کرده، زیرا پاکستان پیش از این با 9 امتیاز در جایگاه 4 قرار داشت و حالا تیم انگلستان با 10 امتیاز این جایگاه را از آن خود کرد. تیم ملی کرکت افغانستان 8 بازی متواترش را در جام جهانی باخته است و قرار است 5 شنبه آینده آخرین بازیش را در مقابل ویست ایندیز برگزار کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است کرکت بورد افغانستان 6 دور لیگ شپگیزه را در آخر ماه آگوست برگزار کند. کرکت بورد افغانستان میگوید در این لیگ 6 تیم شرکت خواهند کرد. در این باره با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردیم و در نخست از وی درباره چگونگی لیگ شپگیزه پرسیدم.
کرکت بورد افغانستان امسال پلان دارد که لیگ شپگیزه را انجام بده. قابل یادآوری است که لیگ شپگیزه میان 6 تیم به بار 6 امسال از طرف کرکت بورد افغانستان انجام خواهد شد و قابل گفتنی است که مسابقات در آخر ماه آگوست آغاز خواهد شد.
در لیگ های گذشته بازیکنان خارجی هم شرکت داشتند. آیا پلان است که در لیگ شپگیز امسال بازیکنان خارجی دعوت شوند و اشتراک بکنند؟
امسال ما لیگ شپگیز را میان بازیکنان تیم ملی افغانستان و بازیکنان داخلی افغانستان انجام می‌دهیم. در لیگ افغانستان پریمیر لیگ بازیکنان خارجی و مربی‌های خارجی اشتراک خواهد کرد.
آیا این لیگ تنها در میدان کرکت کابل برگزار میشه یا در ولایت هم در نظر است؟
فعلا ما در پلان داریم که لیگ در کابل انجام شود. وضعیت را دیده در آینده ما فکر میکنیم که این لیگ در کابل انجام شود و یا هم در ولایت های افغانستان نیز ما میتونیم که بس شکل خوب این لیگ را انجام بدیم.
هوتک صاحب، اگر درباره هدف از برگزاری لیگ شپگیزه معلومات بدین که چی است؟
لیگ شپگیزه یک لیگ بسیار مهم است به افغانستان و با انجام دادن این لیگ یک فرصت خوب است برای بازیکنان داخلی افغانستان که با بازیکنان تیم ملی افغانستان یک جا تجارب خود را با بازیکنان ملی یک جا در میدان بازی کنند و از تجارب بازیکنان تیم ملی مستفید شوند و همین قسم از لحاظ اقتصادی نیز این لیگ بر بازیکنان مفید است.
و لیگ شپگیزه در رشد و انکشاف در مجموع کرکت افغانستان چقدر مهم میتونه باشه؟
بله، لیگ شپگیزه یکی از لیگ های مهم افغانستان است و در رشد و پیشرفت کرکت افغانستان رول مهم انجام داده میتونه.
هوتک صاحب، در گذشته یک انتقاد یا یک نگرانی بود که البته تماشاچا و یا علاقمندا نگرانی داشتند که جای مناسب نیستن برای تماشای بازی ها. آیا این بار این نگرانی و انتقادها رفع خواهد شد؟
بله، انشالله ما کوشش میکنیم که با بینده ها زمینه های خوب مساعد کنیم که تا از مسابقات از نزدیک لذت ببرند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. اکنون معلومات داریم درباره تاریخچه فوتسال که جاوید حسنزاده تقدیمتان میکند.
فوتسال با بازی فوتبال درون سالن گفته می شود. رقابت های فوتسال در زمین با ابعاد زمین باسکتبال انجام می شود. فوتسال ورزش با توپ شبیه فوتبال است که در محوطه کوچکتر انجام می شود و به خاطر فضای کمتر دارای تحرک بیشتر است. منشای شکل گیری فوتسال به شهر مونت ویتنوی ارگونه باز می گردد. در سال 1930 جوان کارلوس سریانی فوتبال 5 نفری را برای مسابقات جوانان در یمکا پیریزی کرد. فوتسال به سرعت در امریکای جنوبی به خصوص برازیل محبوبیت پیدا کرد و اکنون مسابقات فوتسال تحت حمایت فیفا در سراسر جهان برگزار می شود. اولین رقابت بین المللی فوتسال در سال 1965 برگزار شد، زمانی که پاراگونه اولین جام فوتسال امریکای جنوبی را به دست آورد. 6 جام دیگر فوتسال در امریکای جنوبی تا سال 1979 برگزار شد که برازیل پیروز تمامی این میادین فوتسال بود. برازیل جایگاه خود را به عنوان قدرت برتر فوتسال در اولین جام امریکایی فوتسال تا سال 1980 حفظ کرد و این جام فوتسال را بار دیگر در سال 1984 به دست آورد. در مسابقات بین المللی اندازه زمین فوتسال برابر است با طول حداقل 38 متر و حد اکثر 42 متر و عرض حداقل 18 متر و حد اکثر 25 متر می باشد. پهنای کلیه خطوط زمین فوتسال 8 سانتی متر است. اندازه دایره وسط زمین فوتسال 3 متر می باشد. فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه زمین فوتسال 6 متر می باشد. اندازه ربع دایره های گوشه زمین فوتسال یا کرنر 25 سانتی متر می باشد. فاصله بین دو تیر دروازه زمین فوتسال 3 متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین 2 متر است. توپ فوتسال از چرم یا مواد مشابه می باشد و محیط آن حداقل 62 و حد اکثر 64 سانتی متر است. در یک مسابقه فوتسال با شرکت دو تیم فوتسال نباید بیش از 5 بازیکن یا کمتر از 5 بازیکن برای هر تیم فوتسال باشد که یکی از آنها دروازه‌بان با لباس مشخص است. اگر به دلیل اخراج تعداد بازیکنان یک تیم فوتسال با کمتر از 3 بازیکن برسد، بازی فوتسال باید تعطیل شود. دروازه‌بان فوتسال می تواند جای خود را با سایر بازیکنان فوتسال عوض نماید. فوتسال دارای دو وقت 20 دقیقه‌ای برای بازی و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه‌ای می باشد.
و حالا هم مصاحبه داریم با حمید حسن. در نخست از وی پرسیدم که چرا با مسابقات یک روزه جهانی خداحافظی کرد و پیامش به مردم چیست؟
در طول مینوال نه در زرل کمی منو نکم چه همیشه دعاگانی مونت کردی سپش خاص کرما تا
از تمام علاقمندان تشکری میکنم چون که برای ما دوها کردند و از همشان بخشش هم میخواهم چون که نتوانستیم در مسابقات خوب بدرخشیم. مسابقات طور پیش آمد که پیش بینی نمیشد و خواست ما چونین نبود. اگر ساعت من می بودم و مشکل پایم پیش نمی آمد ممکن نتیجه مسابقه چیز دیگری می بود، اما قسمت چونین بود ما تلاش زیاد کردیم. باز هم از مردم تشکری می کنم و هفت نیز از همشان می خواهم که نتوانستم در مسابقه با پاکستان نقش خوبتر را ایفا کنم و تا آخر در میدان باقی بمانم.
شما در دو مسابقه جهانی بازی کردید، تجارب خوب هم در کرکت کسب کردین. پس از این آیا تجارب خود را با سایر بازیکنان شریک میکنین؟ پلانتان چیست؟
حتما انشالله کرکت خو ما طول نده بریخه زکر خپل شلوری زکر کرکت.
من کرکت را به کلی ودا نگفتم. در مسابقات 20 تاوره شرکت میکنم و با کرکت ادامه میدهم. تنها با مسابقات یک روزه خداحافظی کردم. در این بخش هم یکی دو سال دیگر ادامه میدهم. در مسابقات تجارب زیاد را کسب کردیم. اینکه چگونه بتوانیم در میدان کرکت بهتر بدرخشیم و بالنگ خوب چگونه داشته باشیم، این چیزهایی است که در طول چند سال آموختم و تجربه حاصل کردم. نمیخوام این تجاربم نزد خودم باقی بمانم. من میخواهم با کرکت بورد صحبت نمایم تا بازیکنان از نزدیک کار نمایم و شخصی همراهشان همکاری داشته باشم تا بتوانیم بالران خوبی در آینده داشته باشیم.
در مسابقاتی که تیم افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 داشت و شکست های پی در پی را هم تجربه کرد، من حیث یک بازیکن چقدر راضی هستید از این مسابقات؟
یارا کریستیانو تیم سلور لوبید سیدی چمنگ باید آگاه گاتلی باید.
باید 4 مسابقه را می بردیم چون که چانس بیشتر داشتیم. بازیکنان ما هم تلاش زیاد کردند، اما قسمت همین بود. ما به آسانی مسابقات را از دست ندادیم. جام جهانی کرکت و مسابقه با تیم های ابرقدرت یک چانس بزرگ بود که به دست ما آمده بود و اگر چانس یاری می کرد ما در یک تعداد مسابقات پیروز می شدیم. وقتی تیم های مقابل قوی و پرقدرت باشد، اگر یک بار چانس یاری کرد و موفق به درخشی، امکان برد زیاد می رود. اما اگر فرصت از دست رفت، تا آخر با مشکلات روبرو می شوی. علت دیگر این بود که ما تجربه مسابقه با تیم های بزرگ و قوی را نداشتیم. از همین خاطر در برابرشان شکست خوردیم. در مسابقات جهانی نیست چنین مشکلات پیش می آید. باز هم تکرار می کنم، اگر قسمت یاری می کرد ما برنده 4 مسابقه می بودیم و چون کنترل بازی ها را در اختیار داشتیم. با آن هم تا آخرین حد تلاش کردیم تا پیروز مسابقات شویم، اما ناآشنایی با تیم های بزرگ سبب شد تا برنده نشویم. متاسفانه در جام جهانی کرکت یک بازی را هم برنده نشدیم. حالا تنها به بازی آخری با ویست ایندیز چشم دوخته ایم که بتوانیم پیروز شویم و با دست پر به افغانستان برگردیم.
برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، علایارو نگهدارتان.